من تو این فاصله ساعت با اعلام ساعت 7 صبح از رادیو گفتگو و صبح گفتگو تشکر کنم از دوستانی که برای ما پیامک میفرستن، تو حوزه‌های مختلف ابراز نظر میکنن، نقد دارن، پیشنهاد دارن، حتی موضوع با ما در میون میگذارن. خیلی از موضوعاتی که ما توی صبح گفتگو راجع بهش صحبت میکنیم یا با کارشناسان در میون میگذاریم، حاصل آن چیزی هست که شما با ما به اشتراک گذاشتید و از ما خواستید که بهش پرداخته بشه. یکی از موضوعاتی که حتما بهش خواهیم پرداخت و یکی از شنونده ها هم بهش پرداخته و ازش و ازمون خواسته، بحث مالیات، ارتباطش با طلافروشی ها، اتفاقات و فعل و انفعالاتی که در هفته‌های گذشته رخ داد. 914-7945 نوشتن سلام، طلافروشی ها از طریق کارت به کارت فرار مالیاتی میکنند و من حقوقم 7 میلیون تومان است، شب کجا بخوابم؟ موضوع دو تا نکته در این موضوع هست، هم بحث مالیاتی که بر نقل و انتقال طلافروشی ها هست، این رو حتما با کارشناسان در میون خواهیم گذاشت، ازش پاسخ خواهیم گرفت، و هم بحث حقوق کارگران هستش که در این بین سالهاست مطرح شده. به روز رسانی حقوق کارگری که از مطالباتی هست که هم کارگران دارن، هم قسمت های مختلفی که توی این حوزه اثرگذاری اقتصادی دارن. طبیعتاً وقتی که کارگری با حقوق مناسب مشغول به کار باشه، میتونه با طیب خاطر به اون فعالیت اقتصادی بپردازه، میتونه درباره اون موضوع به هر حال اثرگذاری مثبت داشته باشه. همراه ما باشید با ادامه ای صحبت گفتگو. آقای دکتر اسلامی، دبیر محترم ستاد انتخابات کشور، سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی آقای
هاشمی عزیز،
شنوندگان محترم،
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر اسلامی، ما توی حوزه‌های مختلف وقتی که میرسیم به اسفند ماهی که قرار هست یک وعدگاهی باشه میان ملت، این وعدگاه طبیعتاً مطلوب و ایدئال هم برای حکمران هم برای اثرگذاری بهتر کشور تو حوزه‌های مختلف اقتصادی و بین‌المللی بحث مشارکت است، افزایش مشارکت است. در کلام رهبر انقلاب همین افزایش روش تأکید شده و پررنگ بودن حضور و مشارکت مردم روش تأکید شده و براش برنامه‌ریزی شدن و برنامه‌ریزی انجام دادن. توی این حوزه می‌خوایم ببینیم چقدر آنچه که حکمران ما نگاه می‌کنه، مجری ما تو این حوزه نگاه می‌کنه، منجر به این افزایش خواهد شد، یعنی برآورده خواهد شد این مطلوب برای آینده کشور.
بله، مستظر هستید. مقام معظم رهبری در ابتدای سال 4 مؤلفه مهم و راهبرد اساسی رو در ذیل انتخابات بیان داشتن. در اساس همین مسئله ستاد انتخابات کشور خوب برنامه‌ریزی مخصوصی رو داشت، تشکیل کمیته سیاسی ذیل کمیته ذیل ستاد انتخابات کشور در همین راستا بود. کمیته سیاسی در ستاد و صف از ابتدای سال فعال شد و کلیه ستادهای انتخابات سراسر کشور با تشکیل کمیته سیاسی برهان برنامه‌ریزی مخصوصی در حوزه ارتقاء مشارکت اکثری یا جلب مشارکت اکثری حقیقت اقدام کردن. ببینید، در حوزه مشارکت هم وزارت کشور هم مجموعه دستگاه‌های کلان کشور در حقیقت این اصالت رو دارن، جهت این که به هر حال موضوع مشارکت موضوع ملی در حوزه برنامه‌ریزی دامات خوبی صورت گرفته. فعالسازی حلقه های میانی در دست کلان جامعه، به هر حال در نظر هستید، به هر حال مخاطبان گسترده‌ای در حوزه رأی و انتخابات حضور دارن، از رأی اولی ها شما ملاحظه کنید و به حال تا دوستانی که سالها رأی دادن اقدامات بسیار خوبی در این زمینه طراحی شده. ما دیروز جلسه بسیار خوبی با مجلس ستاد انتخابات و صدا و سیما داشتیم. خب حوزه تبلیغی و به تعبیری تبیین انتخابات از ناحیه صدا و سیما به خوبی داره استفاده می کنه. اصل مردم به این که نقش نهادهای
آقای دکتر اسلامی، صدای شما متاسفانه در حال قطع و وصل شدن هست، عذرخواهی میکنم از شما. خب صدای آقای دکتر اسلامی رو ما به سختی نمیشنویم. انشالله تا لحظات دیگه دوباره ارتباط به نحو مطلوب برقرار میشه و میتونیم با ایشون صحبت بکنیم. رسیدیم به اونجایی که تصمیماتی گرفته شده به ویژه تو حوزه تبلیغات و حوزه اطلاع رسانی که سازمان صدا و سیما هم به عنوان یکی از بازوها و یکی از ارکان این اطلاع رسانی و ارکان افزایش مشارکت میتونه در اختیار قرار بگیره و کمک حال برگزاری و برگزار کنندگان انتخاب بشه. آقای دکتر اسلامی عذرخواهی میکنم صدای شما رو نمیشنیدیم.
الان صدای
بله،
من
هست باشه. بسیار عالی،
اشاره میکردم در حوزه
تبلیغ نیازمند
این هستیم که تبلیغ بشه برای جامعه که نقش اتحادیه مثل مجلس شورای اسلامی در حال در شدن اوضاع شرایط اقتصادی کشور یا شرایط در حال ابعاد دیگه چقدر اهمیت داره. این تبیین خودش یک مرحله بسیار مهم در ارتقای مشارکت خواهد بود که مردم یک اعتمادی نسبت به نهاد حاکمیتی تاثیرگذار، نهاد تبیینی داشته باشن. از یک سو، از ناحیه دیگه در حال کسانی که در ابتدای مسیر هستن مثل رأی اولی ها با برنامه های بسیار مفصلی رو با مجموعه وزارت آموزش پرورش با مجموعه نهادهای آموزش عالی داشتیم در اینکه به هر حال تبیین بشه تأثیر مجلس شورای اسلامی در سرنوشت کشور و موادی از این دست. مجموعه اقداماتی است که در حوزه کمیته سیاسی ستاد انتخابات شکل گرفته. از ناحیه دیگه با توجه به این نکته که ما به جهت اجرایی وزارت خودمون رو خوب انجام بدیم، الان در حوزه تعیین شعب در حال تلاش شده که افزایش شعب داشته باشیم. نسبت به دوره 98 الان حدود 5000 افزایش شعب در همین مقطع داشتیم. از ناحیه دیگه شعب سیارمون رو تقویت کردیم به جهت اینکه قانون اجازه میده در این دوره که رای دهنده با مدارک غیر از شناسنامه در حقیقت رأی خودش رو بده. به همین جهت نیازمند این هستش که فضای رأی‌گیری گسترده بشه، به تعبیر شعب سیار ما افزایش پیدا بکنه و مواردی از این دست. حالا امیدواریم که به هر حال در این 50 روز باقی مانده نسبت به انتخابات یه مقدار که نزدیکتر میشیم فشرده‌تر خواهد بود، حتما تراکم‌تر و حتما با فشار بیشتری و مشارکت از ناحیه هم ستاد انتخابات کشور هم از ناحیه دستگاه‌های دیگه پررنگ‌تر بشه. داشتم اشاره می‌کردم که دیروز یا به تعبیر پیشتر دیشب جلسه هیئت اجرایی مرکزی انتخابات رو ما برگزار کردیم. دعوت کردیم از ریاست محترم سازمان صدا و سیما ستاد انتخابات صدا و سیما آمدن. یک گزارش بسیار خوبی در حوزه فعالیت های صدا و سیما در عرصه انتخابات به آقای دکتر بدی ارائه کردن. مجموعه اعضای هیئت اجرایی مرکزی در انتهای این گزارش بسیار امیدوار بودن که حتما در این دوره از انتخابات ما یک فصل جدیدی در حوزه تبلیغات خواهیم داشت با این ابتکار جدیدی که صدا و سیما در حوزه به حال تبیینی تبلیغات نامزدها در همه حوزه‌های انتخابی طراحی کرده. امیدواریم همچین اتفاقی برهم بخوره و به هر حال در این مدت باقی مانده تلاش ما این هستش که اصلا در جهت ارتقای مشارکت قدم برداریم و بیشتر صحبت
و با این وصفی که شما فرمودید، این خوشبینی که وجود داره علل قاعده به خاطر نوع نگاه، نوع برنامه‌ریزی هست که تو این حوزه انجام شده، صورت گرفته با همکاری بین بخشی که صورت میگیره. حالا یک بخش جهاد تبیینی که فرمودید و اقدامات تبیینی که فرمودید سازمان صدا و سیما هست، تو حوزه‌های مختلف اجرایی هم حتما این اتفاق صورت گرفته، حتما به روز رسانی انجام شده. میتونم این رو بپرسم که دستگاه‌هایی که تو این حوزه حالا ذی‌مدخل هستن یا صاحب مسئولیت و ذی‌مسئولیت هستن تو این حوزه چقدر میتونن بحث تسهیلگری رو انجام بدن از باب افزایش مشارکت؟ یک وقتی هست ما با فعلی این کار رو انجام میدیم، یک وقتی هست با ترک فعلی این کار انجام میشه. این خیلی ظرافت میطلبه، طبیعتاً یک توجیه رو هم میطلبه که دستگاه‌های اجرایی ما نسبت به این موضوع توجیه باشن. حضرت عالی چقدر خوشبینید به این که با اقداماتی که انجام داده اید، دستگاه هایی که اینجا با فاصله از شما مشغول انجام خدمت هستند هم میتونن باعث این اینجا افزایش مشارکت بشن؟ گاهی موقع ها دیده شده به عنوان نکته منفی که هر چقدر از دایره مرکزی هسته اصلی اجرا دور میشین، این ناآگاهی، حالا سهو هایی که صورت میگیره، نه بگیم قصوری در کار نیست، سهو هایی که صورت میگیره، گاهی موقع ترک فعل هایی که آمدانه هم نیست، باعث ایجاد یک سری برداشت های سوء میشه. بفرمایید این دوره انشالله ما شاهد این نخواهیم بود، تو این دوره انشالله همه این نکات دیده شده به دقت تا اجرای دور.
ببینید با توجه به تغییر قانون انتخابات، دستگاه های اجرایی در این دوره وظیفه سنگین رو بر عهده دارن، هم از جهت برحال پشتیبانی و هم از جهت محتوایی. تصور بفرمایید ماده 13 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کلیه دستگاه ها رو در کشور موظف میکنه که در امر اجرا، در امر پشتیبانی به مجری کمک کار باشن، یاریگر باشن، مساعدت بکنن. قانونا الزام وجود داره و ما هم در شاید از چند ماه گذشته، 6 ماه گذشته، تبیین همین قانون ماده 13 رو با دستگاه اجرایی دنبال داریم میکنیم در شوراهای اداری که در شهرستان ها شکل گرفته و دستگاه ها حضور دارن. موضوع مطرح شده، تبیین شده. امیدواریم که این مسیر پشتیبانی و اجرا تغییر از نوع دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار بگیره. اون دسته از گزارشاتی که ما داریم میبینیم، خب الحمدلله دستگاه اجرایی پایکار هستند و امید داریم که از جهت پشتیبانی کمککار ما باشند. اما از جهت محتوایی، ذیل ماده 74 به هر حال دستگاه اجرایی موظفند به نامزدها هم ارائه خدمت داشته باشند. یعنی به هر حال نامزدها موضوع اصلی انتخابات هستند، در این که خب رقابت رو ایجاد میکنن، صحبت میکنن، به تعبیری تبیین برنامه دارن، مردم رو پای صحنه میارن، از این جهت که از خوبی ها و مزایای خودشون میگن. الان در این حوزه آنچه که ما هست این هستش که نامزد یک بستر فعالیتی داشته باشه، یک امکانی داشته باشه. دستگاه در این حوزه پای کار هستن و ما هم به دنبال این هستیم که دستگاه های ذیل ماده 5 مدیریت خدمات کشوری به همراه صدا و سیما و شهرداری ها رو در خدمت داشته باشیم که اگر این اتفاق بیفته، اون آسیبی که از اصلاحی اشاره کردید یه مقدار کاهش پیدا میکنه. یعنی در حال ما میدونم به سمت این که بستر کمک رو در حوزه انتخابات بیشتر ببینیم، همه دستگاه پای کار باشن. اگر یه دستگاه یک امکانی داره، مثل یک سالون، مثل یک سالون آفیس آزایی، استودیوی زفتی و خارجی از این دست، نامزد میتونه ازش بهره بگیره. این میتونه کمک بکنه به این که در حال اون نقاط خاصی کمتر بشه. اما با همه اوصاف من تصورم اینه که وقتی که به ایام انتخابات نزدیکتر میشه، به تعبیری اون تنور انتخابات داغتر میشه، همه دستگاه هستن کمک خواهند کرد. با ترجمه این که ریاست محترم جمهور تأکید داشتن، معاون اول محترم در حقیقت آمدن و بخشنامه ای رو در حوزه همکاری با ستاد انتخابات صادر کردن، امیدواریم که این هم شکل بگیره. از اصل رسالت سنگین گفته سازمان صدا و سیما هست که حتما تبیین رو صورت بده که الحمدلله دوستان هم کمک دارن میکنم و میکنم که تقویت میشه، ارتقا پیدا بکنه به آنچه که شما شریکه در باب مشارکت فراهم.
انشاءالله، سپاسگزارم، متشکرم از همراهی حضرت عالی، ممنونم از پاسخهایی که بیان فرمودید. صبحتون بخیر باشه، خدا نگهدار حضرت عالی. Thank you.
هل اسم راگا هیاری آرا رفیق راگا قسم آبادی این کان ما نوبه او یاری گلزار ما ایران گل و آرایان به کن سراسر نقص شیرین تا و خورم شد وفتای خاکت با ایران ای ایران ارخان شیران ما وای در ایران ایران سراسر مین کان ما ایلام و مهران سردشت و بارم یاران هم شادی مهمان ما روژ سربرزی ایران ما ایران گل و آرایان به کن سراسر لقصر شیرین تا و خورم شد وفتای خاکت با ایران ای ایران قنق و شیران ما وای در ایران ایران سراسر مین کان مانم ایلام و مهران سردشت و بارم یارم هم شادی مهمان ما روژ سربرزی ایران ما
صبح شما بخیر باشه. 7:20 با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم. همونطوری که در شروع برنامه صبح بخیری که به شما گفتیم درش در این هوای پاک و سرد درباره مصرف بهینه انرژی صحبت کردیم، موضوع صحبت ما در این قسمت دقیقا همین موضوع مصرف بهینه هست. توی خبرها داشتیم که جهش مصرف گاز خانگی باعث ناترازی در زمستان میشه. جناب آقای دکتر کوشکی، ریاست محترم مرکز راهبردی گاز کشور، به عذرخواهی میکنم، ریاست محترم مرکز راهبری گاز کشور، روی خط ارتباطی هستن. جناب کوشکی سلام، صبح بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم از حضورتون. ما معمولا در فصل زمستان که میشه، حالا یک سری دغدغه ها به دغدغه هامون اضافه میشه، بحث آلودگی هوا هست، بعد بحث مصرف انرژی هست، رساندن گاز و انرژی به نقاط دوردست و سردسیر و کوهستانی کشوری که از دغدغه ها هستش. از قضا این ها به هم ارتباط هم دارن، هم بحث آلودگی هم بحث مصرف انرژی. بفرمایید که وقتی خبرها میگن که مصرف خانگی باعث ناترازی شده، یعنی این که ما مصرف کنندگانی داریم که بیش از حد مصرف میکنن، انرژی رو مدیریت نمیکنن، یا اینکه خیر ما در جاهای دیگه‌ای که دیده نمیشه یا بهش پرداخته نمیشه این ناترازی رو ایجاد میکنن و داریم؟
بله، خب من حالا در تکمیل فرمایش شما این نکته رو عرض کنم. ما در واقع گاز تولیدی کشور خب میزانش ثابت هست.
بله.
و ما تلاش میکنیم که حد اکثر میزان در واقع تولید گاز رو از پالایشگاه‌های کشور داشته باشیم، و به خصوص در فصل سرد که تعمیرات پالایشگاه‌ها به اتمام رسیده، افزایش برداشت از مخازن ذخیره‌سازی گاز رو ما در واقع داریم و تلاش میکنیم که در واقع در زمستان ما حد اکثر میزان گاز رو برداشت کنیم. یعنی به نوعی مدیریت تولید گاز با شرکت ملی گاز هست و رسالتی هم که شرکت ملی گاز داره این هست که این گاز رو به صورت ایمن و پایدار به دست مردم عزیز به اقصانوات کشور برسونه. حالا یک بخش دیگه بخش مصرف گاز هست که به نوعی از حیطه اختیارات ما خارج هست و مدیریت این بخش با مردم عزیز هست.
معنی؟
خب در روزهای سرد ما تقریبا، حالا روز گذشته رو عرض میکنم، ما در حدود 65% از گاز تولیدی کشور در بخش خانگی و تجاری مصرف شده و وقتی خب هوا سردتر بشه طبیعتا این میزان تا 85% هم افزایش پیدا میکنه. خب این میزان میزان بسیار زیادی هست. حالا بخش های دیگه که در واقع بخش های مولد کشور هستند، بخش های صنعتی هستند، نیروگاه ها، صنایع عمده، مابقی این گاز رو در واقع مصرف میکنن. خب طبیعی هست چون میزان زیادی گاز در بخش خانگی و تجاری مصرف میشه، صرفه‌جویی و مدیریت مصرف بگیم شاید بهتر باشه در این بخش بسیار میتونه کمک کنه به پایداری شبکه گاز. و همونجور که شما هم در واقع اشاره فرمودید، اگر مردم عزیز حالا رعایت کنن و 10% میزان گاز رو کاهش بدن، بسیار میتونه کمک کنه به ما در پایداری شبکه گاز کشور. خب ما این روزها هم حالا شاهد هستیم که نسبت به سال گذشته ما زمستان نسبتاً گرمتری داریم، اما میزان مصرف گاز ما در واقع همچنان روند افزایشی رو داره و خب این باعث ناترازی گاز در کشور میشه. یعنی میزان مصرف سبقت میگیره از میزان گاز تولیدی ما.
یکی از نکته‌هایی که همیشه راجبش پرداخته میشه اینه که ما انرژی که در اختیار مثلا خانوار باید بگذاریم کدام انرژی هست؟ آیا باید برق رو در اختیار بگذاریم یا گاز رو در اختیار بگذاریم؟ به جای رساندن گاز، یک نظریه بود خیلی سال پیش بهش پرداخته شد، به جای اینکه ما در مناطق دوردست و کوهستانی مثلا میایم گاز رو با سختی و با هزینه زیاد میرسونیم، میتونیم برق رو برسونیم یا مصارف شهریمون تبدیل بشن مصارف، مثلا به جای گاز تبدیل بشن به مصارف الکتریکی، برق گرم کننده هامون سیستم گرم کنندگی برقی داشته باشن. اما یه مقدار که بیشتر فکر میکنیم میبینیم که تولید برقمون هم به واسطه سوخت گاز یا انرژی هستش. حضرت علی به عنوان کارشناس، به عنوان متخصص که با نظر خاص نگاه میکنید این مسائل رو، این سوال من رو چطور تفسیر میکنید و براش پاسخ دارید؟ ما کدومی که از انرژی ها رو باید در اختیار شهروندان بگذاریم، یا اینکه با توجه به اینکه تولید کننده گاز هستیم باید گاز در اختیار بگذاریم؟
بله، خب ما ببینید همونجور که شما در اوایل فرمایشتون اشاره فرمودید، ما به نوعی این تولید برق و گاز هر دو در واقع انرژی هستن و وابستگی به هم دارن. ما خب بخشی از این سوخت گاز رو اختصاص میدیم به نیروگاه‌های تولید برق که به عنوان سوخت استفاده کنن برای تولید برق. خب طبیعتاً وقتی ما اگر انرژی برق رو بخوایم استفاده کنیم، اگر بحث مدیریت مصرف ماست، یعنی ما اگر بتونیم مدیریت کنیم این میزان مصرف رو، چه انرژی گاز رو در اختیار داشته باشیم و چه انرژی برق رو در اختیار داشته باشیم، خب اگر بهینه مصرف کنیم تو هیچ کدوم از این در واقع دو مورد دچار مشکل نخواهیم شد. اما اگر بخوایم در واقع خب مصرف رو مدیریت نکنیم و به نوعی رعایت نکنیم، چه انرژی گاز در اختیار ما باشه و چه انرژی برق در اختیارمون باشه، خب هر دو دچار ناترازی خواهند شد.
اینی که میگی مردم مراعات کنن و از مردم میخواهیم، میخوام بپرسم که چه منظوری پشت این خواسته هستش؟ آیا مردم کار خارج از عرفی انجام میدن برای گرمایش محل زندگیشون، یا اینکه نه اون مدیریتی که ما ازشون میخوایم بحث این هستش که توی ساختمون هاشون به چه شکلی از انرژی محافظت کنن، ذخیره انرژی داشته باشن. ما درصد قابل توجهی از در و پنجره هامون، از ساختمان هامون پرت انرژی دارن، این اصلا قابل کتمان نیست. خیلی از ساختمان ها هستن مال دهه های گذشته هستن که به این شکل موضوع حفظ انرژی توشون مطرح نبوده در موقع ساخت. مبحث 19 که الان هست مطرح نبوده و الان باید بریم سراغ مبحث 22 اگر اشتباه نکنم. خب با این وصف هزینه زا هست برای خانوار، خانواری که در از پس مخارج خودش هم بر نمیاد. حالا ما ازش میخوایم مثلا در پنجرهش رو برداره، از این پروفیل های جدید انجام بده و عایق کنه و خب بسیار پر هزینه است. ما منظورمون از مصرف بهینه توسط شهروند چه هست آقای دکتر؟
از موضوع شما که ببینید، ما درست اشاره فرمودید شما، یه سری در واقع از این راهکارهای صرفه‌جویی مستلزم هزینه است. همین در واقع استفاده از پنجره های دو جو داره، عایق کاری موتورخانه، استفاده از بخاری های با راندمان بالا، اینا همه مستلزم هزینه است. اما ما صحبتی که خدمت مردم عزیز می کنیم بیشتر راهکارهایی که بسیار ساده است، بسیار سهل الوصوله و به راحتی می تونیم انرژی رو کاهش بدیم. حالا من چند مورد رو اشاره می کنم. ببینید، استفاده از لباس گرم بسیار میتونه تاثیرگذار باشه در کاهش مصرف انرژی. خب ما مدام اشاره میکنیم که دمای منزل دمای رفاه باشه، دمای در واقع 18 تا 21 درجه. اگر ما پوشش مناسبی در منزل داشته باشیم، خب طبیعتاً به راحتی میتونیم این دما رو کنترل کنیم و در واقع در منزل داشته باشیم. یا استفاده از پرده های ضخیم در منزل هست، یا به عنوان مثال فضای گرم منزل رو، اون فضاهایی رو که استفاده می کنیم رو بیشتر گرم کنیم، یعنی فضای منزل به یک اندازه فضاهایی که قابل استفاده هم نیستن ما گرم می کنیم. یا در هنگام خروج از منزل، اگر مدت زمان زیادی رو ما قرار است از منزل در واقع خارج باشیم، سیستم های گرمایشی رو خاموش کنیم، روشن نذاریم. اینها بسیار میتونه کمک کنه. اماکن تجاری این روزها شاهد هستید، حالا در واقع پیاده روها